غیبت و انتظار در بستر تاریخ موضوع گفتگوی امروز ما هست و همونطور که آشنا شدید با مهمان بزرگوار برنامه در خدمت آقای دکتر شریفی هستیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم از سلام دارم خدمت شما بینندگان خوب برنامه‌تون. خوشحالم در این بحث زیبا و پرمحتوا خدمت شما و سایر دوستان هستم.
برای ما هم افتخاری است انشالله که امروز گفتگوی خوبی رو در کنار شما خواهیم داشت.
انشاءالله.
اگر موافقید در ابتدا به پیشینه تاریخی غیبت بپردازیم و اینکه از زمان پیامبران آیا موضوع غیبت مطرح بوده و به چه صورت عنوان می شده، این رو برای ما تبیین بفرمایید.
ببینید، با توجه به اینکه بحث انتظار کاملا متصل به بحث غیبته، تا فردی غایب نباشه اصلا انتظار معنا پیدا نمی کنه. همیشه انسان منتظر کسی است که غایب است، یعنی او رو دوست داره، به اون نیازمنده، اما از وجودش فعلا بی بهره است یا کم بهره است، که درباره حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودند بهره‌های فراوانی با وجود غیبت از او به دوستان و اهل ایمان میرسه، اما از حضور ظاهری او تنها بی‌بهره هستند و برخی از خواص و آثاری که بر این حضور مترتبه. بنابراین غیبت انتظار آفرینه، این دوتا به هم چسبیده است. خود نفس غیبت آثاری داره، این آثار رو خداوند به عنوان یک سنت در طول تاریخ خلقت به کار گرفته. ببینید، مفهوم غیبت یک ابزار برای امتحان، ابتلا، با توجه به تفاوت‌هایی که میان امتحان و ابتلا هست که در سرفصل‌های بعدی با سوالات بعدی میتونیم بهش بپردازیم، که خداوند میاد و انسانهایی که در معرض آموزه‌های وحیانی قرار گرفتند، قرار است به اون آموزه‌های وحیانی در شرایط گوناگون زندگی عامل شن، شرایطی رو باید خداوند به عنوان رب العالمین محقق بکنه تا ببینه آیا این انسانها به اون آموزه‌ها باور و اعتقاد پیدا کردن یا نه، و آیا حاضرن اون باورها رو بدون یک اهرم اجرایی و یک فردی که از اونها به عنوان تحمیل و قهر بخواد به کار بگیرن یا نه، که این بحث ابتلا و امتحان هست. بنابراین اگر غیبت نباشه، باورها و اعتقادها و اینکه چه مقدار حاضریم این باورها و اعتقادها رو در شرایط گوناگون زندگی به کار بگیریم، ظهور و بروز پیدا نمی‌کنه. به همین دلیل است که خداوند سنت غیبت رو از بد و آفرینش به کار گرفته.
آیا دکتر شریفی، مبدا تاریخی اگر بخوایم تعیین بکنیم برای غیبت از چه زمانی است؟ از زمان کدام یک از پیامبران شروع؟
خود حضرت آدم هنگامی که از دنیا به اصطلاح می‌خواستن برن، فرمودن از حالا به بعد ای کسانی که مخاطب رسالت من شدید و با آموزه‌های وحیانی من آشنا شدید، دوران فترت که در برخی از احادیث ما همین فترت هم به نوعی به غیبت، یعنی غیبت وجود وسیع و نبی تعبیر شده است، آغاز شد. انواع مشکلات بر شما جاری و ساری خواهد شد تا فرزندم هود بیاد. ببینید، بنابراین این پدیدارشناسی اگر در تاریخ صورت بگیره، بحث غیبت یک سنت الهی است. خداوند به یکایک انبیا، به ویژه انبیای اولوالعزم، فرموده است که امت خودتون رو بعد از یک دوره تعلیم در معرض غیبت به امر من قرار بدید. اون دوران فترت دوران آزمون و ابتلا و امتحانه. دستورات رو دارن، آموزه ها رو دارن. آموزه ها دو دستن، آموزه های انشایی، آموزه های تکلیفی. آموزه های تکلیفی همون امر و نهی الهی است. آموزه های که بهش میگن آموزه های انشایی یا تکلیفی، آموزه های اعتقادی داریم که باورها رو نشون میگیره. هر دو دسته رو باید به کار بگیرن. فهمیدم مثلا دارم میگم در این دوران همون چیزهایی که من به عنوان امر و نهی به شما فرمودم، دستور دادم از جانب خداوند، باید به کار گرفته شه تا هود بیاد. بعدم فهمودن شرط آمدن هود عمل به دستورات تعیین شده از سوی من است. یعنی اگر آموزه هایی که من به شما آموختم در مقام اعتقاد و در مقام تکلیف به کار نبندید، آمدن هود به تأخیر میفته، به تأخیر میفته. اگر به کار گرفته شود، شرایط آمدن او بسترهاش فراهم میشه، در او تعجیل حاصل میشود. فرق حالا تعجیل و استعجال رو که در مقوله بعدی باید بهش بپرد.
بسیار متشکر.
در بصلاح بحث غیبت و انتظار، پیوستگی غیبت و انتظار رو گفتیم و گفتیم از بد به خلقت این پدیده از سوی خداوند به عنوان یک سنت به کار گرفته شده، سنتی که آثاری داره، اگر به کار گرفته نشه خالق متعال در قبال مخلوق خودش در حقیقت حکمت رو به کار نگرفته، چون آثار و فوائدی داره غیبت و انتظار که در اگر در خصوص امتی از امتها به کار گرفته نشود، اون امت از اون خواص فوائد و آثار بی بهره میشن، در حالی که خداوند حکیم هیچ مخلوقی رو نباید از خواص غیبت و انتظار بی بهره کنه. بنابراین این سنت از ابتدا وضع شده و به کار گرفته شده، ابتدا از سوی حضرت آدم که خبر داد از مصلحی به نام هود. هود وقتی از دنیا میخواست بره فهمود که دوران اذیت، آزار، رنج شما آغاز خواهد شد تا فردی به نام صالح بیاد. وقتی صالح ظهور کرد، بادی اومد، طوفانی اومد و اون امت فاجره رو که همسو نشدن با صالح از بین برد. مجددن صالح که امت رو با آموزه های خودش آشنا کرد، بدعت ها رو زدود و تمام گمراهی ها رو دور کرد، مدتی غایب شد. غیبت صالح فرمودن انما مثل الغائب مثل صالح، در مورد هود نفرمودن، در مورد صالح فرمودن، به خاطر اینکه اومد زندگی کرد مدتی،
بعد دیده شد،
بله دیده شد و بعد در پرده غیبت رفت، که وقتی برگشت در قبال او سه دسته شدن مردم، فهمودن طبقتون جاهده، جاهده با هی حسن های حتی به اصطلاح، و انکار کردن، گفتن قرار نبود تو بیای، اومدی حرفاتو زدی، باز دوباره برای چی اومدی آخه؟ وقتی نیستی که ما راحتیم، الان اومدی برای چی؟ عده شاکه، طبقتون شاکه و طبقتون موقنه، با سه دسته از مردم روبرو شد. فهمودن همچنین آقای امام باقر علیه السلام در کمال الدین فرمودن همچنین وقتی که فرزند ما قائم، فرزند من قائم میاد، با امتی روبرو میشود که عده جاهده و اصل وجودش رو انکار میکنن، میگه اصلا چه نیازی به تو هست؟ عده شاکه، میگه از کجا بدونیم تویی؟ این همه سر ما کلا گذاشتن، این همه افراد اومدن مدعی شدن، الان از کجا بدونیم تو هستی؟ هرچی آثار، علائم، علامات فایده نداره. عده هم موقنه که فهمودن 313 نفر، 10,000 محب با توجه به اوصافی که در موردشون هست و علائمی که از قبل گفته شده دیگه، حسیه آسمانی، خصف بیدا و غیره، اونها به این نتیجه میرسن، میگن آقا تو هر چی بگی ما در خدمت تو هستیم، که اون بحث 313 نفر رو باز بعدن اشاره خواهم کرد. بعد از این بحث حضرت یوسف هست که وقتی خواست از دنیا بره فهمون که دوران مشقتتون آغاز شد، دوران سختیاتون آغاز می شود، شما را به فرزندی از نسل به صدا برادرم بشارت می دم، چون از نسل من پیامبری نیست، که او میاد مشکلات را از شما دور می کنه و رفت می کنه، نام او موساست. و در این مدت عالمی فقیهی در میان شما خواهد بود، آموزه های مرا نزد شما واگویه خواهد کرد، تکرار خواهد کرد. اما وقتی میخوان از اون استفاده کنین، به تاریکی های شب در زیر نور ما فنا ببرید و مطالب رو از او بگیرید. گاهی اوقات این عالم و فقیه رو از دست میدادن، نمیتونستن بداش کنن، گریه ها میکردن، میگفتن انا نستریح و الک، تو تنها آرامش ما هستی، چرا نمیای نزد ما؟ میفهمود که خوف و خطری که برای شما حس میکنم. پناه میوردن در سهارا، بیابانها، و به سخنان اون گوش میدادن، که در وهلهی دیدن مردی ظاهر شد با اسب اومد، که حضرت موسی اومده در تفرج این عالم و فقیه اوصاف رو نگاه کرد، فهمود اون فردی که بشارت میدادم همین آقاست. در اینجا بود که همه اومدن به اصطلاح در قبال حضرت موسی تعظیم و تکریم کردن. حضرت موسی دعایی داره که خیلی عجیبه که میگن کلمه تعجیل رو تو سوالات بعدی اونجا هست، فهمود که ارجو ان یعجل الله فرجکم. این جمله اون موقع حضرت موسی است، از خدا میخواهم که فرج شما رو نزدیک کنه. جالب اینه از این جملهش تا رسیدن فرج 54 سال طول کشید. نباید شتاب کرد، اصلا شتاب کار نادرستی است. این زندگی همینه، خدا همینو میخواد، بندگی است. ما شتاب داریم که چی بشه فرق نمیکنه، چون فهمودن از امام صادق سوال شد، حضرت فهمود که دنبال چی هستید. کسانی که در دوران غیبت بندگی کنن به مراتب بالاتر و با فضیلت ترن از کسانی که در دوران ظهور بندگی میکنن. مگر دنبال بندگی نیستید؟
بندگی یعنی واجبات رو عمل کردن.
بله، حالا اون دستوراتی که بهش مکلف هستن که به عنوان تکلیف از آنها طلب شده است، که حالا این هم بهش خواهیم پرداخت. بعد به اصطلاح بعد از اینه که 54 سال میگذرد، حضرت موسی میاد. از اون زمانی که حضرت موسی تشریف میارن دستورات رو به اصطلاح یک به یک به بنی اسرائیل عرضه میکنن تا غرق فرعون با 40 سال طول میکشه، که در کمال الدین توی 12 صفحه این مطلب کاملا ذکر شده. بنابراین سنت غیبت و انتظار با توجه به این که اعتقادها و باورها رو در شرایط به عنوان این که زمینه اش رو خداوند باید فراهم کنه به کار میگیره، امریست که اگر خداوند درباره امتها به کار نگیرد، ربوبیتش نسبت به خلق کامل نمیشه.
بسیار متشکر آقای دکتر. مباحثی که شما تا به دینجا مطرح کردید، وقتی نگاه میکنیم مسئله غیبت، انتظار، چه آن چه در عصر ظهور اتفاق خواهد افتاد چه در گذشته، که تشابهاتی وجود داره. یه مسئله رو که ما الان باهاش روبرو هستیم این که در این فاصله غیبت و در زمان غیبت کسانی هستند که ادعا میکنن، حالا ادعای ارتباط میکنن، حتی خودشون رو در واقع امام زمان عنوان میکنن و مسائل اینچنینی. میخوام ببینیم در طول تاریخ هم که این غیبت ها اتفاق افتاده، آیا بودند کسانی که بیان عنوان میکنن اون فرد غایب منم، یا اینکه نه این فقط مربوط به حال حاضره؟
من مسلما این که ما گفتیم ثمره غیبت ابتلا و امتحان هست، از جمله مواردی که روم میشه همین ادعاست دیگه. یعنی وقتی خداوند بستر امتحان رو فراهم میکنه، ادعی باطن خبیث خودشون رو روم میکنن. اصلا امتحان یعنی همین دیگه. خب قراره در امتحان معلوم شه چه کسانی ثابت قدمن، چه کسانی به اوصاف ذکر شده درباره موعود متمسکن، و چه کسانی چون شتاب دارن برای خودشون مهدی سازی میکنن، یا ادعا میکنن که در ارتباطن، یا ادعا میکنن همونن، یا یک نفر رو علم میکنن، تا اینکه آنچه را قرار است با تأخیر صورت بپذیرد دست یافتنی کنن،
تطبیق میکنن برای اصلا افراد.
بله، خب این در حقیقت یعنی در بوته امتحان چنین افرادی مردود میشن. این باید باشه. خب اذیت ها، آسیب ها، رنج ها، دشواری ها، مشکلات، فردم حاضر نیست، میگه من یعنی تا کی این سختی ها رو تحمل کنم، مشکلات رو تحمل کنم، چون اندیشه درستی هم بر او حاکم نیست، بینش درستی هم نداره، عمل کردی هم که اون عمل کرد بتونه او رو آروم کنه در اون نیست. چون اهل ایمان وقتی خدمت اهلی به درون سلام میرسیدن، بارها مخاطب این سخن قرار میگرفتن که فلانی فقط فر جنگ، برای تو چه فهم میکنه؟ وقتی فرزندم مهدی بیا تو هستی، جوری داری اعتقاد درستت رو به کار میگیری، خاطر جمع تو هستی، حالا از دنیا بری برت میگردونم، چه اهمیتی داره؟ حضرت به مفضل فرمودن مفضل میبینم تو را، وقتی فرزندم بیاد دوش به دوش فرزندم مهدی قدم به قدم او حرکت میکنی. یا مثلا شما در مورد اصحاب کهف تمریخ‌ها رو فهمودن، این همه تو منتخب الاثر فهمودن این همه افراد بر میگردن، سلمان بر میگرده، مقداد بر میگرده، ابوذر بر میگرده، اما وزیر اعظم حضرت تمریخ هست. خود چه فهم میکنه؟ اون ور تاریخ بوده. بنابراین بعد اینه یک اندیشه درست، اعتقاد درست که حاکم بشه بر فرد، با روش درست فرد آرومه. میگه من به وظیفم در این زمان عاملم، فرق نمی کنه اون حیات موعود رو دیگران هم بسترش رو فراهم کرده باشن یا فراهم نکرده باشن. اگر فراهم کنن اون حیات موعود رو الان میبینم، اگر فراهم نکنن بعدا میبینم. پس بنابراین من از حیات موعود بی‌بهره نمیمونم. اما اون چه که به عنوان ادعا فرمودید، بله مسلمن خیلی اومدن ادعا کردن، افراد گوناگونی که اصلا اون اعتقاد درشون نبود، نامشون نام مسلمان بود، امت امت اسلام بود، میومدن چیکار میکردن؟ میگفتن چه بکنیم از این وضعیت بیایم بیرون، ما که دلیل شرعی نداریم. نام یک نفر رو میگفتن بذاریم مهدی، نام یک نفر رو که با خصائص و القابش بخوره، کمی چهرش شبیه باشه، اون نام موعود رو بذاریم، به این بگیم بابا خواسته ما رو محقق کن، ما میخوام علیه والی قیام کنیم، بیرونش کنیم، منویاتمون محقق کنیم، تو اگر نامت مهدی باشه این قیام ما مشروعیت پیدا میکنه. در اون زمان این اتفاقات میافتاد. یا حتی خلفای بنی عباس، مخصوصا خاندان ابراهیم امام، نام فرزندانشون رو عهد بستن یا منصور بذارن یا مهدی، که هر گاه اینا یک نفرشون خلیفه بشه بگن بابا اون منصور که یا منصور و امت ای نصرت شده الهی بمیران پیدا شده، هر کیم میکشه
نصرت.
آره اصلا تطبیق میدادن
من بوده آقای
ولی کاملا یعنی خلفا استفاده حکومتی از این امر میکردن که خلافتشون مشروعیت پیدا کنه و مردم بعد از این که اونها خلیفشن شدن به دنبال یک موعودی که این خلافت رو به خطر بیفکند نباشن.
درباره مختار ثقفی هم همین اتفاق صادق بوده دیگه.
در مختار این نیت بود که اگر کاملا اون حکومت رو به دست بگیرد به امام سجاد علیه السلام تحویل بدهد. برای این فهمودن هر موقع نام مختار اومد فهمودن از او بد نگویید و درباره او به بدی یاد نکنید، گرچه فعل مختار و عمل کردش باید تفسیرش کل تفسیر مطلب رو باید مثلا توی یکی دو ساعت صحبت کنیم به این زودیا، چون ابعادی داره، واگویه هایی داره که باید گفته شه. خب افراد زیادی بودن مثلا در تاریخ، محمد ابن عبدالله ابن حسن فرزندان امام مجتبی علیه السلام خب از امامت بی‌بهره شده بودن و این براشون خیلی سخت بود که چرا فرزندان آقا سید و شهدا به امامت رسیدن. با توجه به اسراری که بر این امر مترتب بود در جای خودش باید گفت که خداوند در عوض اون نهو شهادت المعوض من قتله ان الامامه من نسله، در ازای اون نهو شهادت خداوند امامت رو به آقا سید و شهدا محول کرده بود. بن الحسین و بن الحسن اختلافاتی با هم دیگه داشتن و حسادت های فیما بینشون مطرح می شد. خب اومدن گفتن فردی به نام محمد ابن عبدالله ابن حسن، گفتن این محمد نامش با اون محمد تطبیق داره، از طرفی خیلی بیشتر از هم شباهت داره، نام پدرش هم عبدالله، نام پدر رسول خدا هم عبدالله بود، دیگه بیشتر از این شباهت می خواهید؟ اسم گذاشتن نفس زکیه. بعدم که براشون مشکل پیش اومد گفتن الان ایشون از دنیا نرفته، غایب است، منتظر باشین تا بیاد. یعنی بازم این ادعا بر این مترتب بود که آقا قرار نیست مهدی از نسل امام حسین علیه السلام باشه، از نسل امام مجتبی است. که آقا امام صادق فهمودن از کجا فهمیدین محمد ابن عبدالله ابن حسن همون نسل زکی است یا مهدی است؟ چون دونو
آقای دکتر در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام هم محمد بن حنفیه فرزند ایشون رو هم در اومدن اطرافیان گفتن.
آره چون تو سوالات بعدی فکر کردم هستن آوردم خود محمد بن حنفیه رو آوردم، چون نحوه ولادت محمد بن حنفیه هم براشون خب نوعی دقت داشت، وقتی که به صدا اونا میگفتن در تاریخ هم نقل میکردن که البته در تواریخ ما هم اومده، نقلیاتی هم ما در این خصوص داریم که مادر محمد ابن حنفیه نزد آقا امیر مومنان اومد و عرضه کرد من رو به فرزندی از تو حاجت است، که فهمدن دست مبارک روی به اصطلاح بازوی همسر گرامیشون نهادن، فهمدن کن محمدا، ای محمد در رحم او موجود شو. اینو دلالت می گرفتن بر این که کسی که به این صورت تولد شکل گرفته عظمت هایی داره، درباره او چیزایی رو هم ذکر کردن از جمله اون مطلبی که حضرت عالی فرمودین. حضرت هم فرمودن که اگه قراره این محمد به اعتبار اینکه نام پدرش عبدالله مهدی موعود باشه، در میان نسل امام حسین هم هست، محمد ابن عبدالله ابن علی ابن الحسین. اینو چی میگین؟ فرمودن اینم از نسل امام حسین که با اون وعده هم سازگارتره. علت همه این ادعاها این بود فرار از وضعیتی که در آن وضعیت به انجام وظیفه، ادای فرائض و انجام تکالیف مکلف بودن.
آیه طور این ادعاها و تطابیق رو عمدتا خواص انجام میدادن دیگه.
ببین خواص به معنای این که آدمهایی بودن آگاه به این که اون فرد مدعی هرگز اون فرد موعود نیست، بله، اما خواص به این معنای که نزد اهل بیت قرب و منزلتی داشتن هرگز.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر شریفی. آیه تو در ادامه بحث ادعاها در طول تاریخ در زمان ائمه معصوم علیه السلام هم مواردی بوده؟
مسلم ببینید اصولا وقتی که بحث راجع به غیبت و انتظار صورت میگیره و رسول گرامی اسلام به عنوان کسی که دین خاتم رو آورده و همه انبیاء گذشته بشارت دادن به حضور او و اینکه او دین خدا را کامل میکنه و با حضور او خاتمیت محقق میشه، حضرت در آموزه های خودش بحث غیبت فرزندش رو مطرح میکنه و دلسوزی های فراوان هم میکنه. مثلا تو احادیثی داریم که از رسول گرامی اسلام روایت شده است، مثلا 3-4 صفحهشون مطلب فرمودن این گونه دلم میسوزه برای مردمی که در اون زمانن، اینه اون خواصی که مربوط به اون زمان بوده رو بیان میکنن. خب مردمی که میخواستن از انجام تکلیف فرار بکنن، میگفتن اون خواصی که، اون آثاری که، اون زیانهایی که رسول گرامی اسلام فرموده بودن الان من حس میکنم تو زندگیم. خب بنابراین اون ویژگی هایی که سبب شده بود رسول گرامی اسلام اون ویژگی ها را مختص کند به دوران آخر الزمان، الان در زندگی من محسوس، ملموس و مشهوده. بنابراین همچنان که قرار اون مشکلات رو مهدی موعود ببره، الان هم میباید فکر و چاره ای کنم این مشکلات رو رفع کنم. و در حالی که حضرت فرموده بودن از نسل من امام 12 خب من نمیشه این همه به صورت موارد و نادیده گرفت، به صورت دلخواه فقط ویژگی های آخر زمان به ویژگی آخر زمان اکتفا کرد. هر کدوم از این ادعا هم که صورت گرفت شما نگاه کنید میبینید که عجیب بوده. فرد اومده گفته مثلا محمد ابن حنفیه تو بخوای یا نخوای مهدی موعودی. خب محمد ابن حنفیه نصیحتشون میکرد با من نمیخوره، اسمم اینجوریه. میگن نه اصلا کاملا شمایل تو پدیدار، خودت نمیدونی. بعد هم فرقی از دنیا رفت، گفتن که محمد ابن حنفیه کی گفت از دنیا رفته؟ در کوه رضوا چون ساکنه، چون محلیست که کوه رضوا اینقدر مورد احترام اهل بیت بود، فرمودن فرزند ما از غربت و تنهایی به این کوه پناه میبرد. هرگاه به اون کوه میرسیدن اهل بیت گریه ها میکرد.
آقای دکتر مگه در همون زمان ائمه، در زمان امیرالمومنین مگر علائم ظهور مشخص نشده بوده؟
کاملا مشخص
برای مردم از طریق روایات. علائم مگر محقق شده بوده که اونها میگفتن محمد
علی پیش اومد؟ ببینید الان هم همینه، گاهی اوقات ما در مقام تطبیق خواسته خودمون رو تحمیل میکنیم. بس این نیست که محقق نشده اون آثار نیست، بس اینه قرار تحمیل صورت بگیره. آره هدف من محقق شه.
هدف چی بوده؟ هدف. چه هدفی رو دنبال می‌کنی؟
ببینید ادعی هدفشون این بود به مزایای حاکمیت اون حاکم دست پیدا کنن. میگفتن اگر مهدی بیاد ما که میدونیم اهل انتظار نبودیم، عمل به تکالیف نکرده بودیم، ما از منتظران نبودیم که حضرت بیاد احتمال داره نه تنها ما رو کنار بزنه که از شمشیر بگذرونه، پس حاکمی درست کنیم از مزایاش برخوردار باشیم. اون مهدی موعودی که قرار ما از مزایاش برخوردار باشیم، اون مهدی موعود وعده داده شده از سوی اهل بیت میگفتن نیست. وقتی اون بیاد خب به ما کار نداره. ببین یارانش برخی خوابیدند، حضرت فرمود با تیل عرض میاره، برخی در روز بر ابری در آسمان حرکت میکنن میاد نزدش، که حضرت برخی رو با نوازش بیدار میکنه، میفهمن بلند شین
ادعی رجعت میکنه.
بله که رجعت کنندگان جز 313 نفر نیستن، گرچه برخیشون اوصافی برتر از 313 نفر دارن. بایدن برتر از 313 نفر داریم، اما این 313 نفر 313 به فرج رسیده زنده همزمانن که در یک زمان زنده اند در جاهای مختلف
مرکزی.
بله، بینش های بینش واحد برشون حاکم، عمل کرده واحد، تحقق شرایط به دست اونهاست که حضرت رو مستر میکنن. اما یجیب المستر اذا دعا، فهمودن وقتی که دوران ظهور میرسه این آیه رو حضرت میخونه، نقره فی اذنهی، در گوش حضرت این ندا داده میشود. در برخی از احادیث شمشیر به صدا در میاد، در برخی از احادیث ندا داده میشود که قم بلند شو. حضرت فهمود که اما یجیب المستر اذا دعاه فیکشف السوء، 313 تربیت شده به فرج رسیده، من مهدی رو مستر کردن به خروج، دعوت من رو اجابت میکنید. خب حالا اون یاران قراره در این حاکمیت در کنارش بیستن، ابتدا رنج بکشن، بعد ایجاد آسودگی و امنیت در گستره گیتی کنن. خب اون فردی که میبینه اصلا عامل به اون شرایط نیست، اصلا پیوندی با اون اعتقاد کاربردی نداره، مسلمن باید مهدی رو ایجاد بکنن که بتونن در کنار او به حاکمیت برسن. میگن حالا که قرار عاقبت به خیر نباشیم، از مزایای یک حکومت دروغین برخوردار باشیم، نفع دنیایی ببریم، زیان آخرتی که عمدی حتمی و ضروری،
به جای عمل به واجبات و تکالیف.
اصلا یعنی در واقع بنابراین نه تنها فرار از تکالیف، که اصلا اعتقادی به تکالیف نداشتن و روی کردشون این بود ما برای اینکه به تکالیف مکلف نباشیم و شرط دستیابی به وعده ها عمل به تکالیف نباشه، اونا مهدی تراشی میکردن. متوجهین؟ مثلا ببینید در مورد واقفیه، حالا در مورد خود آقا امیر مؤمنان، اونا بودن حضرت از دنیا نرسته، ایشون غیبت کرده. چرا؟ ولایت به امام مجتبی نرسه، مکلف نشن به اطاعت از امام مجتبی. میگفتن اگر مدعی غیبت چیم دیگه، میگیم آقا امام حسن بزرگوار شما امام نیستی که، آقا امیر مؤمنان در پرده غیبته. خیلی واضح بود، فهموده بودن امام دوازدهم غایب خواهد شد. بودن نه، توضیحاتی داشته، اون توضیحات اینجوری بوده، ابهاماتی بوده، میگفتن دیگه. حالا برای گفته های دروغین اونا که نباید ما مستندسازی بکنیم، مدعی میشدن که حضرت با برخی برخورد کرد در زمان خودشون. ببینید در مورد واقفیه، وجود مقدس آقا علی ابن موسی علیه السلام متولد شده است، عده‌ای از یاران امام کاظم اموال حضرت، کنیزان حضرت، موالی فراوان در دست داشتن، یک مرتبه دیدن که آقا امام کاظم از دنیا رفته است، وصیت کرده به فرزندش علی ابن موسی علیه السلام. گفتن امام کاظم غایب شده است و ایشون همون القائم و به امر الله است و بعد از او دیگه امامی نیست.
هدفش هم اونجا متوقف.
آره، اینا بهشون میگن واقفیه. اینا به خاطر این مدعی شدن، این همه اموال گفتن تو دستمونه، افراد اومدن مالاشون رو پاک کردن به دست ما سپردن، اگر ما مدعی شیم، چون آقا علی ابن موسی نامه نوشت به تک تک اینها، اموال پدرم رو برگردانید، منم حجت خدا بعد از او. نامه نوشتن کنیزان که همه با ما محرم شدند، تو نامه جواب اینجوری دادن، اموال که تقسیم شده است و چیزی برای تو نیست، بگذاریم از اینکه چه کسی گفته است تو امامی، امام کاظم غایب است و او قائم به امر الله است. موقع مرگ جالبه، موقع مرگ دیدن خیلی اوضاع به هم ریخته، اونچه که نفع دنیایی بوده بردن، وصیت کردن به اطرافیان، به خانواده، این اموال که دیگه ما داریم از دنیا میریم به دردمون نمیخوره، ما دروغ گفتیم. تک تکشون
این در مقابل امام معصوم هم ایستادن.
بله،
با اینکه یار امام بودن.
بله، یار امام. چرا؟ اونا میخواستن یک، به تکالیفی که بعد از امام کاظم به عنوان تبعیت از آقا علی ابن موسی علیه آلاف و تحییت و سنام مکلف بودن عمل نکنن. راه فرار از تکلیف چیه؟ ادعای غیبت،
همین کاری که کردن،
و ادعای این که موعود غیر از اون مهدی آل محمد علیه السلامه، موعود خود این القائم و به امر الله، خود حضرت کاظم علیه السلام هست، متوقف شدن اینجا منافع رو ببرن، بهره بگیرن، خب حالا کسانی که با این روی کرد میخوان بهره بگیرن، ما دنبال مستندسازی برای فکر و ذهن خراب و جدیدونو نباید باشیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر شریفی.
آقای دکتر، شما اشاره فرمودید به پیشینه تاریخی غیبت و بعد اینکه در این میان افرادی بودند که اومدن سوء استفاده کردن، بدعت ایجاد کردن، دامن زدن به خرافات، مهدی سازی کردن به یک عبارتی و برای اینکه منافع خودشون رو به دست بیارن. این نکته‌ای که شما بهش تاکید کردید. حالا وقتی ما در تاریخ رو نگاه می‌کنیم، در طول تاریخ اسلام 1000 و اندی سال، می‌بینیم که افراد دیگری هم بودن در مقابل اینها که اعتقاد به منجی رو داشتند، به خصوص ما به صورت خاص منجی در واقع وعده داده شده امام مهدی علیه السلام، و خودشون رو آماده می‌کردن به انهای مختلف. حتی هست در مستندات که عده‌ای روزهای جمعه شمشیر می‌بستن و می‌گفتن آماده ایم که در رکاب حضرت باشیم، یا عده‌ای اموال خودشون رو وقف می‌کردن. به هر حال به روش‌های مختلف خودشون رو آماده می‌کردن و تربیت می‌کردن برای اینکه یار واقعی امام زمان باشن و در واقع همون تکالیفی که شما فرمودید رو انجام. می‌خوایم بیشتر راجع به این افراد بدونیم که اونها به چه صورت انتظار رو تمرین می‌کردن.
بله خیلی خوب، واقعا هم لازم هست که در کنار هم این دو مقوله دیده بشه. ببینید اصل قضیه انتظار و غیبت که خب آثار و ثمرات خودشو داره، مسلماً عده‌ای که اهل عمل به تکالیف نبودند و اعتقادی نداشتند به آنچه که مکلف بودند، بنابراین برای فرار از تکلیف به راه‌های گوناگون پناه می‌بردند. از جمله این راه‌ها ادعای مهدویت بوده است و به اصطلاح به عنوان ابزاری و برون شدی برای خروج از مشکلات موجودشون و یا رسیدن به منافع احتمالی، این که خب بحثش مطرح شد. اما در این میان خب خیلی هم بودن اهل اعتقاد، اهل بینش درست، اهل عمل به فرائض و تکالیف و در حقیقت به دنبال تحقق شرایط ظهور حضرت و ظهور مهدی موعود. خب اینا هم کم نبودن. تاریخ از بسیاری نام میبره که خدمت اهل بیت درون سلام میرسیدن، خدمت مخصوصا امام باقر، امام صادق است و سلام، صحابه خیلی خاصه حضرت می اومدن، مثلا محمد ابن مسلم نحوی، خب یا مفضل ابن عمر. بارها مفضل سوال کرد که آقا من حتما در زمره یاران هستم. فهمود که مفضل تو نباشی چه کسی هست؟ تو که این همه معتقدی، اعتقادات تو مفضل با آنچه ما خاندان عرض نمودیم ذره فاصله نداره. شبانه روز در خدمت من امام هستی، من امامی که همیشه حضرت این جمله رو میخون در باره فرزندم قائم میگویم لو ادرکتوهو لخدمتوهو ایامی، اگر در خدمت فرزندم مهدی بودم عمرم رو نوکریش میکردم. تو همون عمل رو با من داری، فرق نمیکنه امام با امام که فرق نمیکنه. هر دو واسطه در ابلاغ مشیت خدا و واسطه در بهرمندی از ربوبیت ذات اقدس الهی هستند، با هم تفاوت ندارن. عمل به تکلیف هم که خب بحثی نداره، تکلیف را خدا ساخته است، خدا آفریده است، عامل ابلاغش امام معصومه، واسطه در ابلاغ اون تکلیفی است که ذات اقدس الهی اون تکلیف را بر بنده قرار داده. بسیاری از یاران میان، مثلا ببینید بحث علی ابن ابراهیم ابن مهزیار رو که حضرت فرمودن در مورد علی ابن ابراهیم ابن مهزیار کجایی، که فرمود اومدم خیلی میخواستم بیام، فرمود نه در حق برادران دینی کمی کوتاهی کردی، این علت تأخیر تو نسبت به رویت من مهدی بود. فرمودن اما این رو بدون تمام ایام از کرو کرد لیالی و ایامی، علی ابن مهزیار انقدر نزد من محبوبی، انقدر خوب اعتقادت رو در عمل به تکالیف خوب به کار میگیری، شبان روز ذکر من فکر من توی. علی ابن مهزیار میگه شروع کردم به یده، گفتم آقا شما با اون همه عظمت شبان روز در فکر منی؟ فهمودم بله دوستان خدوم انقدر نزد ما عزیزن. یا به شیخ مفید اون تعبیر عظیم للاخ صدید و الولی رشید از شیخ المفید، برادر مستحکم من، اخ برادر مستحکم من، ولی و یاور رشد یافته من شیخ المفید. تعبیر دارم من مستودع العهد المأخوذ، از کسی که پیمان خدا نزده است. فرمودن به تو سلام میکنم، سلام الله علیک ایها الولی المخلص، سلام خدا بر تو باد. بعد شیخ مفید، شکر نعمت وجود تو را بر خدا عرضه میدارم و بر نعمت وجود تو نزد خدا فخر میکنم. حضرت ببین چه تعبیری داره، یعنی کی بوده؟ عامل به تکلیف، معتقد عامل به تکلیف، دنبال این که آقا کی میای، کی اصلا این حرفا نیست، ما هیچ کارم نمی کنیم در تحقق شرایط
تشرف و نمیدونم دیدار و
اصلا تشرف. ببینین حدیثی داریم از امام صادق علیه السلام، فرمودن والله از این 313 نفر یک نفرشون قبل از زمانی که خدمت حضرت در مکه میرسن حضرت رو یک بار ندیدن. 313 یاری که به اعتبار اونها ظهور محقق شده اند،
همشان کارگزاران حکومت حضرت، بله.
اصلا ندیدن حضرت رو. آخه دیدن چیز رو ثابت نمی کنه. خیلی ها امام رو دیدن اما امام مسموم کردن، خیلی ها امام رو دیدن به امام پشت کردن. خود رویت اگر مثبت حقانیت بود، خب قاتلین که دیدن اهل بیت رو، این که چه اثری برش نافتد؟ به کارگیری اون اعتقادی که اون اعتقاد رو اگر در دوران غیبت و در شرایط گوناگون زندگی کار بردی کنیم، ظهور را محقق میکند.
آقای دکتر شریفی، معمولا در پایان برنامه ها ما یک سوال از کارشناس محترم میپرسیم و میخوایم اون رو در یک جمله بفرمایید بدین مضمون که برای حرکت به سوی ظهور چه باید بکنیم؟
به کارگیری بینشی که سبب بهره‌مندی از ربوبیت و دستیابی به اصلاح و تربیت میشه.